ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 9 تیرماه سال 1397 برابر با 30 ژوئن سال 2018 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش‌های این بخش بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از همکارم نازآفرین میرزا خلیلی.
با سلام. همسر نرگس محمدی زندانی سیاسی میگوید که او با وجود بیماری پس از چند ساعت تأخیر از سوی مسئولان زندان روز شنبه به بیمارستان منتقل شد. تقی رحمانی همسر نرگس محمدی که در پاریس زندگی میکند در گفتگو با رادیو فردا گفت این فعال حقوق بشر زندانی از جمعه شب دچار درد شدید ناشی از سنگ کلیه و مشکل کیسه صفرا بوده است. نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر بیش از 3 سال است که در ایران زندانی است. وی در این مدت اجازه مرخصی ملاقات و گفتگو با همسرش را نداشته است. نرگس محمدی بانی راه‌اندازی کمپینی برای لغو مجازات اعدام بود. وی که به 16 سال زندان محکوم شده در زندان دچار فلج عضلانی شده است. نیروهای امنیتی افغانستان روز شنبه پس از اعلام پایان آتش‌بس یک جانبه دولت با طالبان حمله‌های نظامی را از سر گرفتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه رئیس جمهوری افغانستان گفت این آتش‌بس که پس از یک بار تمدید و همزمانی آن با آتش‌بس 3 روزه طالبان به مناسبت عید فطر در مجموع 18 روز طول کشید 98% موفقیت آمیز بوده است. اشرف غنی افزود که این آتش‌بس پایان یافته و نیروهای امنیتی و دفاعی در حال حاضر اجازه از سرگیری عملیات نظامی را دارند. وی گفت که این آتش‌بس نشان داده که بیشتر شورشیان خواستار صلح‌اند و نوبت طالبان است که واکنش مثبت نشان دهد. رئیس جمهوری افغانستان آمادگی خود را برای تمدید آتش‌بس در هر زمانی که طالبان آمادگی داشته باشد اعلام کرد. طالبان سه‌شنبه گذشته پس از نپذیرفتن درخواست دولت برای تمدید آتش‌بس به حمله‌های خود در سراسر کشور ادامه داد که در پی آن شماری کشته و زخمی شدند. رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه گفت که پادشاه عربستان با درخواست وی برای افزایش تولید نفت موافقت کرده و شاید برای جبران کاهش تولید ایران و ونزوئلا آن را تا 2 میلیون بشکه هم افزایش دهد. به گزارش رویترز، دونالد ترامپ در توییتی نوشت که با ملک سلمان درباره آنچه که وی آشفتگی و ناکارآمدی در ایران و ونزوئلا خواند، تلفنی گفتگو کرده است. وی افزود پادشاه عربستان پذیرفت که قیمت نفت بالاست و باید تغییر کند. رهبران آمریکا و عربستان سعودی در حالی گفتگو کردند که به دنبال درخواست واشنگتن از شماری کشورها برای توقف خرید نفت از ایران، قیمت نفت روندی افزایشی پیدا کرده است. سازمان اوپک به تازگی با روسیه، قزاقستان و سایر کشورهای تولیدکننده نفت به توافق رسید که از آغاز ماه ژوئیه برابر با 10 تیر تولید نفت را 1 میلیون بشکه در روز افزایش بدهند. و برخی منابع خبری از جمله خبرگزاری تسنیم و ایرنا از تایید طرح استیضاح حسن روحانی رئیس جمهوری توسط اصلاح طلبان مجلس خبر دادند. منابع گزارش خبرگزاری تسنیم جلال محمودزاده عضو فراکسیون امید مجلس طراح این طرح استیضاح است. این نماینده محبوب در مجلس به خبرگزاری تسنیم گفت این طرح حدود 3 ماه پیش و قبل از آغاز موج گرانی‌ها تدوین شده بود. وی افزود پس از گرانی ارز و به هم ریختگی بازار و ایجاد تورم در کشور چند محور دیگر نیز به طرح نخست افزوده شد.
سپاسگزارم. نازآفرین میرزا خلیلی بود و آخرین اخبار ایران و جهان. اما با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. ویژه اقدام مالی به ایران مهلت داد که قوانینش درباره پولشویی بین المللی و تأمین مالی تروریست را اصلاح کند. نرگس محمدی نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر به دلیل بروز چند بیماری همزمان به بیمارستان منتقل شد.
با بحث سنگ کلیه از 2 سال پیش دکتر گفته بود که برای این باید یه نظارت و مداوای صورت بگیره. ری به تأخیر افتاده.
و دادستان تهران از صدور احکام حبس برای دانشجویان بازداشتی در اعتراضات دیما خبر داد.
مرز بین اعتراضات و اغتشاش آشوب هیچ وقت مشخص نبوده.
برای شنیدن این گزارش ها و البته آخرین اخبار مربوط به جشنواره بین المللی فیلم کارلو ویواری در جمهوری چک با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه باشید. در حالی که مجلس شورای اسلامی بررسی لوایح چهارگانه دولت مرتبط با گروه اقدام ویژه مالی یا FATF را به مدت 2 ماه مسکوت گذاشته، این نهاد بین المللی بار دیگر کوشید با دادن مهلت بیشتر به ایران امکان بررسی بیشتر جوانب گوناگون پیوستن به استانداردهای بین المللی ضد پولشویی و ضد تأمین مالی تروریسم را به این کشور بدهد. در این زمینه بیشتر بشنوید از شاهین بشیری.
گروه ویژه اقدام مالی که با پولشویی در گستره جهانی مبارزه می کند، روز جمعه 8 تیر ماه اعلام کرد ایران تا پاییز سال جاری مهلت دارد دست به اصلاحاتی بزند که با هنجارها و قواعد جهانی در این زمینه مطابق باشد و در غیر این صورت باید تبعات آن را بپذیرد، از جمله انصراف سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در این کشور. تهران به دنبال توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی در سال 2015 که تحریم‌ها علیه برنامه هسته‌ای ایران را ملغا می‌ساخت، تلاش کرده که سرمایه گذاران خارجی را جذب کند. دولت حسن روحانی در این راستا در تلاش بود تا ضوابط گروه ویژه اقدام مالی FATF را که با پولشویی دولت‌ها و تأمین مالی تروریسم مبارزه می‌کند به اجرا درآورد، تا ایران از فهرست سیاهی که سرمایه گذاران خارجی را از همکاری با آن روی گردان می‌کند خارج شود. گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه خود که خبرگزاری رویترز روز شنبه آن را بازتاب داده، عنوان کرده است FATF از ناکامی ایران در اجرای این برنامه که ضعف‌های ایران در زمینه مبارزه با پولشویی دولت‌ها و تأمین مالی تروریسم را برطرف می‌کرد، ناامید است. این بیانیه اضافه می‌کند FATF انتظار دارد که ایران بلافاصله مسیر اصلاحات را به سرعت دنبال کند تا اطمینان دهد که همه موارد باقی مانده در این برنامه برطرف شده‌اند. دولت حسن روحانی در لوایح چهارگانه‌ای به دنبال پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته، پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم است تا ایران در لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی قرار نگیرد. اما موضع‌گیری اخیر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی علیه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین منابع مالی تروریسم شرایط را پیچیده کرد. آیت الله خامنه ای آخرین روز خرداد در دیدار با نمایندگان و کارکنان مجلس شورای اسلامی خواستار کنار گذاشتن این لوایح شد و گفت
بعضی از این معاهدات بین المللی و کنوانسیون ها مواد مفیدی دارن. خیلی خوب، اشکالی نداره. بنده هم در مورد همین چیزایی که اخیراً در مجلس مطرح شد در این چند ماه اخیر گفتم مجلس مستقلاً خودش قانون بگذراند.
مشکلی که اقدام انفرادی ایران در تصویب قوانین داخلی برای مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم ایجاد می‌کند این است که همچنان راه را برای تلقی خاص خود از تروریسم باز می‌گذارد. ماتیو اسپیواک، متخصص مبارزه با پولشویی در واشنگتن، طی مصاحبه‌ای که پیش از این با رادیو فردا داشته در مورد مشکلات دیگر در این زمینه گفته است:
I think from the perspective of the international community in thinking about
به نظرم از نقطه نظر جامعه جهانی وقتی به استانداردهای قانونی ضد پولشویی و اقدامات در مقابل تامین مالی تروریسم می‌نگریم، اینکه استانداردهای داخلی به روز و پیشرفته شوند دلگرم کننده است، اما در این حال از نقطه نظر یک سازمان بین المللی مانند گروه اقدام مالی، تا زمانی که کشورها و نه فقط ایران نحوه اداره خودشان در این زمینه را تغییر ندهند، کاملا قابل قبول نخواهد بود. شاید بگویند که این یک قدم خوب اولیه است و باید ادامه یابد، اما از منظر آنها، از نظر نظام مالی بین المللی، اگر برای ایران یک استثناء قائل شوند، آن وقت باید برای بقیه کشورها هم این کار را کنند. و این در راستای آنچه آنها میگویند هدفشان است نخواهد بود. هدفی که مبارزه با تامین مالی جهانی تروریسم و مبارزه با پولشویی است.
حتی پیش از سخنان رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر کنار گذاشتن لوایح، آن دسته از نمایندگان اصولگرا که می‌دانستند با پیوستن ایران به این کنوانسیون بین‌المللی امکان حمایت از گروه‌هایی همچون حماس و حزب الله لبنان عملاً از بین می‌رود، با آن به مخالفت برخاسته بودند. به نظر می‌رسد دولت جمهوری اسلامی هم پس از سخنان آیت الله خامنه‌ای به این نتیجه رسیده است که باید از پیوستن به قوانین گروه ویژه اقدام مالی صرف نظر کند. محمود واعظی رئیس دفتر ریاست جمهوری ایران چهارشنبه ششم تیر ماه پس از نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران با صراحت گفت نظر دولت این است که به هیچ وجه اعلامی برای عضویت در FATF نداریم و دنبال آن هم نیستیم. با این حال وی ضمن تأکید بر اینکه لوایح چهارگانه با FATF متفاوت است در تشریح گفتهش افزود در دولت دهم لوایحی به مجلس داده اند، این لوایح پیش رفته و الان نوبت تصویب لوایح است. با توجه به اینکه بیانیه گروه ویژه اقدام مالی جمعه شب منتشر شده است، هنوز مقام‌های رسمی دولتی واکنشی به آن نشان ندادند. ولی به گزارش خبرگزاری مهر، حسین علی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهینشهر، میمه و برخار در مجلس، روز شنبه از خطراتی یاد کرده که به گفته او با پیوستن به FATF ایران را تهدید می‌کند. این نماینده مجلس تصریح کرد مسئولان کشور هوشیار باشند که آمریکا، کشورهای اروپایی عضو برجام و همپیمانان عبری و عربی آنها به گفته وی به دنبال تضعیف قدرت دفاعی و محدود ساختن نفوذ منطقه‌ای ایران پس از اجرای کنوانسیون‌های مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی یا پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم هستند. حسن بابایی مسئول تشکل‌های دینی اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان هم گفته که در صورت تصویب لایحه FATF در مجلس به گفته وی فاتحه جمهوری اسلامی خوانده است. گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF از سال 1989 میلادی تأسیس شده و استانداردهای بین‌المللی ضد پولشویی و ضد تأمین مالی تروریسم را دنبال می‌کند. این نهاد بین‌المللی در تیر ماه سال 1395 به دلیل تعهد ایران به اجرای این اقدامات و برداشتن گام‌های ضروری تصمیم گرفت ضمن حفظ ایران در فهرست سیاه کماکان اقدامات تنبیهی علیه ایران را در حالت تعلیق نگاه دارد.
نرگس محمدی سخنگو و نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر به گفته خانواده‌اش در پی درد شدید کلیه و ناراحتی کیسه صفرا امروز شنبه به بیمارستان منتقل شد. خانم محمدی از اردیبهشت سال 94 در زندان به سر می‌برد و به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشکیل و اداره آنچه گروهک غیرقانونی لگام خوانده شده به 16 سال زندان محکوم شده. مهتاب وحیدی را در گفتگو با تغییر رحمانی همسر نرگس محمدی در پاریس درباره جزئیات بیماری خانم محمدی پرسیده.
ظاهرم بعد یه تأخیر چند ساعته ایشان به بیمارستان رسیده و بستری شده و تو بیمارستان الان. منتها یه بحث اینه که شما بیدن بیمار منتقل کنه بیمارستان در زندان ایران، یه بحث اینه که به فضای بیمارستان به وجود بیاد که این فضا استرسدار نباشه تا بیمار تحت مداوا قرار بگیره و از یه طرف دیگه یه اختیاری به پزشک داده بشه تا بتونه مداوا رو پیش ببره. یعنی الان مثل حبخان رستمی مداوای زندانی در بیمارستان در موقع بستری شدن، صرف انتقال به بیمارستان خودش یه پیروزیه، ولی اینکه در بیمارستان هم این مسئله خوب پیش بره تا بیمار مداوا بشه، بخصوص با توجه به نوع بیماری‌های جنبی دیگه که نرگس داره. الان با بحث سنگ کلیه است. از دو سال پیش دکتر گفته بود که برای این باید یه نظارت و مداوای صورت بگیره. خیلی به تأخیر افتاده. الان با کیسه صفرا مواجه.
آقای رحمانی بیشتر برای ما توضیح بدید درباره بیماری قبلی خانم محمدی که دفعه قبل که ایشون زندان بودن به اون مبتلا شدن، فلج عضلانی و آمبولی ریه اگه اشتباه نکنم. اونها الان در چه شرایطیه؟
اون فلج عضلانی و بعد به تشنج هم منتهی میشه تو زندان گرفته. این الان با دارو کنترل میشه. ولی این خوب که نشده. ولی یه نکته که هستش و بعدم هم تجربه خودم هست. بعدم بیماری ها در سالهایی که آدم بیشتر پا به سن میذاره این بیماری ها خودش نشان میده. ولی یه نکته هست، نرگس 3 سال در زندانه. 3 سال 2 ماه. و توی 3 سال و 2 ماه یک بار مرخصی بهش ندادن و یه شرط ظالمانه برای مرخصی خودشان که کسی به دیدنت نیاد و با کسی رفت و آمد نباشه. این حد فشار آوردن یه نکته توش هستش. واقعیت اینه که یک نوع ظلم مضاعفی داره صورت میگیره، یه نوع تنبیهی که یه فعال حقوق بشر رفته زندان ولی فعال حقوق بشر جاش زندان.
آقای رحمانی، خانم محمدی این اواخر هم به صورت منظم اجازه پیدا کردن که تلفنی با فرزندشون در ارتباط باشن؟
بعد از اون اعتصاب غذای 20 روزه خلاصه اجازه دادن ایشان هر هفته شنبه ها یک رو با بچه ها صحبت میکنن، ولی با من الان اجازه نداره صحبت بکنه. البته امروز که دیگه بستری بود تلفن انجام نشد چون مریض بود دیشب.
آقای رحمانی، دفعه قبل هم که خانم محمدی زندانی بودن به دلیل بیماریشون ایشون تونستن آزاد بشن، امیدی هست که این بار هم با توجه به شرایط جسمانی ایشون و بیماری های جدیدشون با آزادی مشروط ایشون موافقت بشه؟
ببینیم، بستگی به نظر نیروی امنیتی بود وزارت اطلاعات داره، شاکه پرونده نرگس وزارت اطلاعات هست، اون بستگی به نگاه نیروی امنیتی داره. حتی الان ما یه چیز ساده تر داریم، حق مرخصی هم بهش نمیزن، تو مرخصی حق طبیعیشه، اصلا جای نرگس زندانی جد امثال نرگس.
آقای رحمانی، از یک تأخیر چند ساعته در انتقال خانم محمدی به بیمارستان گفتید، علت این تأخیر رو میدونید؟ مشکلی پیش اومده بود؟
اینه هم نمیدونم، ولی یه اخلاق اینا رو میدونم، لجبازی من رو کم کردم. یه قوه قضایی ایران این مشکل داره، نهادهای امنیتی این هنوز تو حکومت ایران هم هست، خود معاوی و رو کم کردن یه مسئله کوچیک بهانه میکنن و اذیت میکنن، گاهی اصلا اعزام منتفی میکنن. اینا من خودم بارها دیدم، این فرهنگ به آموزش داده نشده یا از بالا دستور میدن. این تفکیک کردن حق یک متهم با اون چیزی که تو جرم کرده هنوز تو قوه قضاییه ایران صورت نگرفته و این یکی از بزرگترین مشکلات ماست. مسئله حقوق شهروندی هم دیگه سوال میبره، یکی از بیماری های بزرگ این سیستم ساختاریه. متهم حقوقی داره و حالا هر جور میکرده باشه، این تفکیک هیچ وقت صورت نگرفت. این تجربه منه و در این مورد خاص من اطلاع دقیق ندارم چه اتفاقی افتاده.
گفتگوی مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید با تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر. دادستان تهران روز شنبه اعلام کرد برای 5 دانشجوی دستگیر شده در جریان اعتراضات دی ماه حکم از 1 سال تا 5 سال حبس صادر شده. به گفته دادستان تهران برخی از این دانشجویان چندین فقره اتهام دارند و 8 سال حبس دریافت کردند که با توجه به اصل تجمیع اتهام ها 5 سال از احکامشان اجرایی خواهد شد. سینا عمران، علی مظفری، لیلا حسنزاده، محسن حقشناس و سینا ربیعی از جمله دانشجویانی هستند که در ماه‌های اخیر اخبار مربوط به احکامشان ناآرامی گسترده‌ای را در دانشگاه تهران آغاز کرد. در این زمینه بیشتر بشنویم از سمیرا قرایی.
عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران روز شنبه 9 تیر ماه در نشستی خبری به مواردی از پرونده دانشجویان دستگیر شده در جریان اعتراضات دی ماه سال گذشته و احکام صادره برایشان اشاره کرد. آقای دولت آبادی تایید کرد که برای 5 دانشجو حکم صادر شده و احکام آنها حبس بین 1 سال تا 5 سال است. نکته دیگر آنکه آقای دولت‌آبادی اعلام کرده این افراد در اغتشاشات شرکت کردند و حضور در تظاهرات را جرم دانسته و اتفاقات دی ماه را نیز نه تظاهرات بلکه آشوب و اغتشاش نامیده است. عزت‌الله تربتی، دبیر سیاسی سابق انجمن اسلامی دانشجویان دموکراسی‌خواه دانشگاه تهران، معتقد است اظهارات تازه دادستان ادامه تلاش دستگاه قضایی در ایران در تغییر ماده ای از قانون اساسی است که به برگزاری تجمعات مربوط می شود.
مسئله این که مرز بین اعتراضات و اغتشاش آشوب هیچ وقت مشخص نبوده. تأکیدی که ایشون داره اینه که بله، چون این اعتراضات قانونی نبوده پس اغتشاشات و آشوب تلقی میشه، در صورتی که توی نص صریح قانون اساسی گفتن که هر گونه اعتراض به هر مسئله توی هر گونه ارکان حاکمیتی بدون حمل سلاح و بدون توهین به مقدسات آزاده و نیاز به مجوز نداره. پس این بخشش کاملا قابل توجهه که ایشون کلا مسئله قانونی بودن و غیر قانونی بودن تجمعات رو میخوان کلا منقلب کنن توی قانون و تفسیری رو که خودشون سالهای ساله دارن برداشت میکنن اون رو به کرسی بنشونن.
دادستان تهران همچنین این دانشجویان را وابسته به جریان‌های خارجی دانسته و در نتیجه احکام سنگینشان را طبیعی نامیده است. عزت‌الله تربتی، دبیر سیاسی سابق انجمن اسلامی دانشجویان دموکراسی خواه دانشگاه تهران به ماده 9 انواع حقوق مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره می‌کند و اظهارات دادستان را خلاف قانون اساسی می‌داند.
اون چیزی هم که قانون اساسی گفته نمیشه بر مبنای اینکه یک نفر داره یک نگرش و جهانبینی ایدئولوژیک و سیاسی خاصی هست، برای اون اومد تعیین حکم کرد. ولی توی همین مصاحبه آقای دولت‌آبادی از روند غیرقانونی به صراحت حرف میزنه و میگه چون اینها نگرش هایی دارن که داخل نظام محسوب نمیشه، که حالا بعضن این دوستانی کشی شدن نگرش های چپ و سوسیالیستی دارن، اینا میگن که بله چون اینها جز گروه های رسمی داخل نظام نیستن، پس براشون احکام شدیدتر و سنگینتری صادر شده. کاملا مخالف قانون اساسی هست.
پیش از دادستان تهران اعتراضات دانشجویان در دی ماه به جریان های خارجی نسبت داده نشده بود و بسیاری از مقام های سیاسی از جمله معاون فرهنگی دانشگاه تهران خواهان نحوه برخوردی شده بودند که کمترین آسیب را به دانشجویان بزند. منصور غلامی وزیر علوم نیز اعلام کرده بود که پیگیر پرونده دانشجویان است. آقای غلامی روز ششم تیر ماه در حاشیه نشست هیئت دولت چنین گفته بود:
متعاقب اتفاقاتی که در دیما رخ داده بود برای بعضی از دانشجو صادر شده. خب به نظر ما هم احکام در سطح بالایی نسبت به وضعیت بچه ها و من خودم هم با مسئولین محترم قوه قضاییه صحبت کردم، حضوری خواهش کردم که انشالله در تجدید نظر رعایت حد اکثر ارفاق و کاهش این احکام رو در حد ما درخواست در حد صفر بشن کرد.
حال دادستان تهران صبح شنبه میگوید وزارت علوم برخلاف آنچه در رسانه ها مطرح میکند پیگیری رسمی انجام نداده، تقاضای اعاده دادرسی نکرده و تنها در پیگیری تلفنی اسم چند دانشجو را در اختیار قوه قضاییه قرار داده است. عزت الله تربتی دبیر سیاسی سابق انجمن اسلامی دانشجویان دموکراسی خواه دانشگاه تهران مقیم ایران میگوید این دانشجویان به تشکلی تعلق نداشتند و وزارت علوم به همین خاطر خود را ملزم به پیگیری پرونده آنها نمی کند.
از اونجایی که دانشجویانی که بازداشت شدند جزء تشکل‌های رسمی دانشگاه نیستند، برای همین پیگیری وضعیتشون کاملا مبهمه. قبل ترها سال 88 زمانی که ما فعالیت دانشجویی میکردیم یه تشکل‌هایی بودن و یک سری اعتراضاتی رو با بیانیه‌های خاص با اهداف خاص پیش می بردن. بالاخره همون موقع هم می گفتن که اعتراض کردن جرمه. خب دوستان بازداشت می شدن، هزینه می دادن، ولی اون گروه خاصش وارد لابی با نیروهای امنیتی می شد، وارد لابی با وزارت علوم می شد، وارد لابی با حراست دانشگاه می شد که بتونه مسائل و مشکلات رو پیگیری بکنه. ولی چون این نهادهای دانشجویی الان از بین رفتن و نهاد دانشجویی مستقل و معترض دیگه تو دانشگاه به رسمیت شناخته نمیشه، دوستانی که اکثرا الان بازداشت شدن فعالان چپ و فعالان صنفی دانشگاهی هستند. اون خبرهایی که به دست ما میاد جست و گریخته اینه که دانشگاه ها خودشون رو زیاد ملزم به پیگیری این مسئله نمیدونن.
معاون فرهنگی دانشگاه تهران پیشتر اعلام کرده بود که در جریان اعتراضات دی ماه بیش از 100 دانشجو دستگیر شدند. چندی بعد در اسفند ماه محمود صادقی نماینده مجلس گفت که برای 50 دانشجو پرونده قضایی تشکیل شده و با آنکه در سال جاری شهیندخت مولاوردی معاون حسن روحانی تعداد دانشجویانی که برایشان حکم صادر شده بود را 11 تن اعلام کرد، حال دادستان میگوید تنها برای 5 نفر احکام 1 سال تا 5 سال حبس صادر شده است. این احکام از خرداد ماه موج گسترده ای از اعتراضات در دانشگاه های مختلف به ویژه دانشگاه تهران را در پی داشت. دامنه این اعتراضات به حدی گسترده شد که در دانشکده علوم اجتماعی تعدادی از دانشجویان از شرکت در امتحانات پایان سال خودداری کردند.
به دنبال برپایی یک سمپوزیوم، نمایشگاهی هم از آثار نقاشی 20 هنرمند ایرانی و 10 هنرمند دیگر از هلند، افغانستان، عراق و اکوادور در شهر لاهه هلند برگزار شده. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
بر چهره جهان رنگ نهادن عنوان این نمایشگاه در شهر لاهه هلند است که از سوی نقاش نوگرای ساکن این کشور میترا جشنی راه اندازی شده. خانم جشنی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد در رشته نقاشی از دانشگاه سوره در تهران است و تا کنون سوای برگزاری 6 نمایشگاه انفرادی در بیش از 60 نمایشگاه جمعی و گروهی هم در ایران، اروپا، کانادا و آمریکای جنوبی شرکت کرده. میترا جشنی که دستی هم در هنر موسیقی دارد، این بار خود برگزار کننده نمایشگاهی متشکل از 20 هنرمند ایرانی و 10 نقاش از دیگر کشورهاست. خانم جشنی در گفتگو با رادیو فردا ابتدا از حال و هوای کارهای نقاشی هنرمندان ایرانی در نمایشگاه شهر لاهه اینطور گفته.
این هنرمندان در این که درگیر مسائل اجتماعیشون هستن که خیلی طبیعی هست، ولی اون حال و هوای نقاشی ایرانی و حتی در یه سری موارد محلی، یعنی ما هنرمند کرمانچی داریم که در حقیقت اون حال و هوای رنگ ها و اون سفالینه ها و اون چیزهایی که مربوط به مناطق کرمانچ نشین هست و کاملا در اثر شما حس میکنید. و یا از اصفهان هنرمندی داریم این خانم با اون که آبستر کار هستن، ولی بسیار اون المان های شاخص کاشی کاری و رنگ ها و اون شاخصه های معماری اصفهان رو شما میتونید به صورت انتزاعی در کارشون ببینید. یعنی این هنرمندان یک ویژگی خاصی دارن، با اینکه از تکنیک ها و در حقیقت سبک های مشخص آکادمیک هنر استفاده میکنن، ولی بیانی محلی دارن.
میترا جشنی، هنرمند ساکن هلند، در ادامه این گفتگو به عنوان نمونه از یک نقاش ایرانی هم به نام سمیرا البورسکو یاد کرده که در کار ارائه شدهش در نمایشگاه شهر لاهه به مسئله اسید پاشی اشاره کرده.
خانم البورسکو مجموعه ای دارن به نام اسید اتک یا همون اسید پاشی و حملات اسیدی، چون این یک موزلی هست بلخص در شرق، حالا قبلا خب در هند خیلی بیشتر بوده، ولی الان میبینید که در ایران هم ما با این مسئله روبرو هستیم و فکر میکنم 2 سال پیش بود که اصلا به صورت یک موزلی موتور سواران اسید پاش در اصفهان در اومده بودن که تعدادی هم قربانی گرفتن. و حتی من میشنوم این مسئله رو که هنوز حداقل به عنوان یک تهدید اینجا گاهی مطرح میشه این مسئله، و خب این خانوم به این مسئله پرداخته و در حقیقت زن رو با تمام اون سمبول‌های زنانگیش همه اینها رو در اون فیگور خانومش آورده و بعد یهو یک کلاکاسکتی روی صورتش گذاشته که خب این چهره زیبایی که داره پشت این کلاکاسکت پنهان شده و خودش نظرش اینه که خب من با علم بر این که این اتفاق ممکنه برام بیفته اینو استفاده میکنم، ولی باز وارد این جامعه میشم. خب من تحلیلم از این قضیه اینه که خب اوکی، این در حقیقت با یک تیر دو نشون زده، یعنی خود اون موتور سوارا نشونه رفته و اون کلاکاسکت داشت در حقیقت اون ابزار رو از اونا گرفته و خودش رو داره پروتکت میکنه و همین که در حقیقت میخواد بگه که من زن هستم و شما حتی اگر بخوای اسید بپاشی باز نمیتونی هویت من رو از من بگیری.
نمایشگاه بر چهره جهان رنگ نهادن که با شرکت 20 نقاش زن و مرد ایرانی و 10 هنرمند دیگر از هلند، افغانستان، عراق و اکوادور شکل گرفته، تا 2 هفته دیگر در گالری پولخری شهر لاهه هلند فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
و ششواره فیلم کارلو ویواری شروع شده و همکارم محمد زرقامی اونجاست برای دادن جزئیات بیشتر در این باره. محمد لطفاً بگو که در چه حال و هوایی این جشنواره شروع شده.
نوشین، همونطور که میدونید دیروز این جشنواره رسماً کار خودش رو آغاز کرد. خب یک حال و هوایی خیلی خاصی داره. یه مقدار جشنواره امسال با فضای میشه گفت سیاسی اجتماعی تری آغاز شد به خاطر اینکه به نوعی 100 سالگی کشور چک رو جشن گرفتند. حرکات رقصندگان به صورت حرکات ژیمناست ها بود و به طور کل میشه گفت که فضای جشن بهار پراگ، اون اتفاقاتی که به صورت سیاسی افتاده هم تأثیر گذاشت. حضور تیم رابینز ستاره هالیوود همین قضیه رو تشدید کرد. آقای رابینز هم یک سخنرانی قرار سیاسی داشت و به نوعی سیاست‌های قدرت‌های بزرگ به ویژه در مورد مسائل مهاجران رو مورد شماتت قرار داد. امروز هم در پرس کنفرانسی که در یعنی کنفرانس خبری که بودش، من تونستم سوالی رو در ارتباط با ایران از آقای رابینز بپرسم که حتما این رو در گزارش‌های آینده شنوندگان و بینندگان ما چه در شبکه‌های اجتماعی چه در تلویزیون میتونن این رو دنبال کنن. اما این میشه گفت که حال و هوای حاکم بر فضای مراسم افتتاحیه بود. اگر سوال دیگه هست
محمد عارف، اگر ممکنه کوتاه فقط بگو چه فیلم‌های ایرانی شرکت کرده تو جشنواره امسال؟
امسال سال بسیار پرباریه برای سینمای ایران برخلاف سالهای گذشته. حضور سینمای ایران خیلی کمرنگ شده بود در سالهای گذشته، ولی امسال ایران با 7 فیلم میشه گفت اینجوری بگیم بهتره، کارگردانهای ایرانی حضور دارن با 7 فیلم که همه اینها عمدتا از ایران نیومدن. 3 تا از این فیلم ها از ایران اومدن و باقی فیلم ها از کشورهای
ایران. محمد 5 ثانیه فقط داری.
سپاسگزارم، در بخش بعدی قطعا بیشتر در این
مورد. متشکرم. محمد زرقامی بود، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.